بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه مخاطبان عزیز. من مهدی مشهدی هستم، اینجا استدیو ابناست. در این پادکست گذری داریم بر اتفاقات جهان در روزهای اخیر. خب میرسیم به بخش دیگه این پادکست، بخش ورزشیمون، چون یکی از رویدادهای مهمی که توی هفته گذشته داشتیم بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بود، یکی از بزرگترین رویدادهای چند ورزشی جهان که توی ریاض برگزار شده بود. برای این بخش در خدمت های رضایی هستیم، پژوهشگر ورزشیمون، که قرار راجع به این بازی‌ها بیشتر با شما توضیح بدم. بفرمایید رضا.
خب مهدی جان، همونجوری که مستحضری، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی جمعه 30 آبان به میزبانی ریاض تموم شد. ریاض خب عربستان تو دوره اول هم که سال 2005 بود تونست میزبانی این دوره رو به عهده بگیره و این اتفاق برای بار دوم بود که شانس میزبانی به عربستان داده میشه. خب حالا با توجه به این که دفتر سازمان همکاری اسلامی تو خود جده است، اتفاق دور از ذهنی نبود و این که مسابقات که خب کم حاشیه هم نداشت، یکی میزبانی میشه گفت افتضاح عربستانی ها، خب یکم چالش برانگیز بود، توجه رسانه ها رو به خودشون جلب کرد و اوج کارشون هم اونجایی بود که خب بر بچه های فوتسال کشورمون تو سالن انتظار برای تمرین خب دچار گاز گرفتگی شدن و این خیلی عجیب بود، جایی که اصلا یه چنداشون مصدوم شدن باعث حتی مصدومیت های سرپایی و این که خب زیبنده نبود برای عربستان، کشوری که خب تجربه میزبانی رقابت ها هم داشته. بر بچه های والیبال اصلا راضی نبودن، گفتن که دهکده بازی ها از محل پذیرایی رستوران کافه ها به شدت دوره و این مسافت که ما طی میکنیم خیلی آزاردهنده است، سیستم های گرمایشی اصلا مناسب نبود. خب ملی پوشای فوتسال کشورمون چند تاشون تو این اوج این بازی ها کرونا گرفتن، خب میشه گفت بخش عمدهش به خاطر سرمایه موجود تو خوابگاه ها بود که خب بالاخره این میزبانی تحت تاثیر قرار داده بود. بالاخره در مجموع نمیشه نوبه رضایت بخش رو به عربستانی ها داد تو قالب میزبانی، اما توی بخش کلی و جدول توزیع مدال ها کاروان ایران با نام سفیران اقتدار با شعار امید ایران تونست جایگاه سوم رو به دست بیاره، جایگاهی که خب دوره قبل هم به این جایگاه رسیده بود. پس از ترکیه و ازبکستان کاروان ایران سوم شد. اما خیلی از کارشناسان مقایسه کردن جدول توزیع مدال‌ها و مدال‌هایی که ما گرفتیم با دوره قبلی. اتفاقی که افتاد مهدی جان، ما از لحاظ تعداد مدالی خب 10 تا مدال طلا کمتر به دست آوردیم. خب شاید یه سری ها اومدن مقایسه کردن و نتیجه این دوره رو نسبت به دوره قبلی ضعیف‌تر ارزیابی کردن. اتفاقا دیروز آقای رضا اشجع عضو کمیته ملی المپیک و از مدیرای ارشد وزارت ورزش هم یه یادداشتی نوشت و اومد کامل شرح داد، یعنی گفتش که با توجه به کم شدن ماده های رقابت ها و کمتر شدن مدال ها این یه چیز طبیعی بود و درصد بندی هم که انجام شد ما تو این دوره سهم 10.47% داشتیم از موفقیت تو کسب مدال طلا، در صورتی که تو دوره قبلی چند صدام درصد کمتر بود. یعنی اگر ما میخواستیم با اون درصد قبلی رتبه بندی کنیم ما باید 28 تا مدال طلا میگرفتیم که خب یه دونه بیشتر هم گرفتیم و با توجه با مقایسه با دیگر کشورها حتی افت کاهش کسب مدال ها تو ایران خیلی کمتر بود. توی برای کشور میزبان دوره قبل ترکیه 38% کاهش داشتش و برای ازبکستان هم که دوم شد 41% کاهش داشت و برای ایران کمترین کاهش بود با 17%. خب میتونه اتفاق خوبی باشه.
تو چه رشته‌ای ایران موفق بود؟ تو چه رشته‌ای شرکت کرده بودی؟ حالا بعضی‌هاشو بگید، بعضی از رشته‌هایی که ایران توش مدال آورده بود.
خب ورزش های تیمی که خیلی خوب بودیم طبق انتظار فوتسال بود، بسکتبال سه نفره ما تونستیم مدال طلا بگیریم، والیبالیست ها که خب طبق انتظار رتبه نخست رو به دست آوردن. اما از لحاظ توزیع مدال اتفاق خوبی که برای ورزش بانوان کشورمون افتاد، یه جهش تاریخی اتفاق افتاد و اینکه خب تو این بازی ها ما 81 مدال گرفتیم مجموع، که سهم 41% بانوان خیلی اتفاق ویژه‌ای بود در مقایسه با دوره ترکیه که 17% مدال هامون رو بانوان کشورمون تونستن به دست بیارن، که اتفاق خوشایندی بر ورزش کشورمون بود.
یعنی از 17 رسیده به 41 درصد، نزدیک به نصف مدال مال بانوان.
بسیار نکته قابل ملاحظه ایه و اینکه مریم بربط پرچمدار کاروان ایران تونست اولین مدال این رقابتمون رو به دست بیاره. اتفاق ویژه‌ای هم توی هندبال افتاد و اینکه برای اولین بار ملی پوشای بانوان هندبال کشورمون تونستن توی یک مسابقه رسمی مدال بگیرن و تونستن توی این دوره مدال برنز رو.
یه نکته من اضافه کنم به مطلب شما این که یکی از اتفاقات ویژه این دوره این بود که ما تو بعضی از بازی‌های گروهی تونستیم مدالای خوبی کسب کنیم، برخلاف اینکه حالا شاید خیلی وقتا ایران میگن تو بازی‌های گروهی موفق نیست، هم بازی گروهی بانوان و هم بازی گروهی آقایان که هم مدال برنز هندبالمون بود که یکی از ورشای گروهی بود و همینطور مدال برنز والیبال زنان، یعنی اضافه بر هندبال والیبال بانوان هم به مدال برنز رسید که اینم یه اتفاق ویژه‌ای بود. حالا والیبال مردان و فوتسال آقایان اینا هم که ورشای گروهی دیگه‌ای بودن که تونستن به مدال برسن و تو این دوره ما موفقیتون تو ورزش گروهی خیلی خوب بود. خب در مورد جدول مدالایی که ایران کسب کرده برامون توضیح بده، تو چه رشته‌هایی تونستیم مدال کسب کنیم؟
خب مهدی جان، همونطور که میدونی ما سامیار عبدولی رو داشتیم که چراغ اول رو تونست روشن کنه توی شنا، مدال طلا بگیره و اینکه اولین طلای کاروان ما سامیار عبدولی باشه. مریم بربط جودوکار و پرچمدار کاروان ما تونست اولین مدال کل کاروان ما رو بگیره، مدال برنز گیره. خب آخرینش هم که آخرین طلای کاروان هم امیرحسین زارع گرفت، سنگین وزن کشتی آزاد کشورمون. خب توی رشته های تیمی خوب بودیم، فوتسال خب مطابق انتظار قهرمان شدیم، طلا گرفتیم، والیبال رتبه نسبتاً خوبی رو کسب کردیم، تونستیم تاجیکستان رو تو رده بندی شکست بدیم و مدال برنز بگیریم. والیبال مردان چیز دیگه به جز طلا انتظار نمی رفت، تو شنا مدال گرفتیم، تنیس روی میز دوتا مدال طلا گرفتیم، یه نقره و دوتا برنز، وزنه برداری دوتا طلا گرفتیم، 4 تا نقره و 9 تا برنز که آمار خوبی بود. شمشیر بازی تنها دوتا مدال برنز گرفتیم، شاید میتونستیم آمار بهتری داشته باشیم. خب هندبال دختران تاریخ آفرینی کرد و تونستیم برای اولین بار تو مسابقات رقابت‌های اسلامی مدال بگیریم و توی رده‌بندی ما ازبکستان رو 25-29 شکست دادیم و موفقیت خوبی رقم خورد. هندبال مردانمون هم خب باید یه ارتقایی داشته باشه دیگه، چند سالیه که ما تو این رشته نمیدونم چرا موفقیت خاصی کسب نمی‌کنیم، تو این دوره هم نتونستیم به مرحله نیمه نهایی صعود کنیم.
خب هندبال مردانمون یه مقدار ضعیف عمل کرده، جا داره که هندبال مردانمون هم پیشرفت کنه و تقویت بشه، همینطور که خب هندبال بانوانمون تونست مدال بیاره و ورشای دیگه همون تونستن مدال بیارن. امیدواریم که هندبال مردانمون هم پیشرفت کنه توی دورهای دیگه تونست مدال بیاره. بفرمایید.
خب کاراته مطابق انتظار نتیجه خوبی به دست آورد، ما 3 تا طلا و 2 تا نقره گرفتیم و اینکه فکر می‌کنم انتظارات رو برآورده کرد. ووشو و موتایکارای ما مدالای خوبی گرفتن. خب توی مویتای هم خانم فرشته حسنزاده تونست مدال نقره بگیره فکر میکنم و این مسابقه جالبی هم داشت. افسار افسوس میکرد از اینکه چرا نتونست طلا بگیره و مدالش رو به رهبر معظم انقلاب تقدیم کنه که خب غیرتش ستودنیه. خب اینجا تبادل پیام هم شد.
بذار پیام رهبر من بگم که وقتی خانم فرشته حسنزاده گفته بود که دوست داشتم مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب میکردم، امیدوارم مدال نقره من را پذیرا باشه، در جواب این پیام خانم حسنزاده رهبری پیامی دادن، گفتن که سلام و تشکر من را برسانید و بگویید از طلا برتر همت و تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم و این صمیمیت ایشون را میرسونم. آقای زرقامی هم یه توییتی داشتن که حالا به برخورد جالبی ها نمیتونم بگم که چیه، گفته بودن که طلا خودتی خانوم و همین پیام رهبر به ادامه گذاشته.
توییت بسیار جالبی بود، واکنش جالبی بود به نقره خانم فرشته حسنزاده. خب من فکر می‌کنم توی مجموع ما 29 طلا و 19 نقره و 33 تا برنز با توجه به مقایسه که کردیم با دوره قبلی اتفاق خوبی افتاد از حیث مدال آوری و اینکه جهش چند دهم درصدی داشتیم تو کسب مدال طلا که نمره قبولی رو میشه به کاروان سفیران اقتدار کاروان ایران داد تو این رقابت ها و اینکه اگه از بحث مدال آوری بگذریم چند تا رشته بود مثل فوتسال که قطعا حواشی زیادی داشت، خودت میدونی که بچه های فوتسال کشورمون تونستن حتی مقتدرانه توی مراکش رو شکست بدن توی فینال و قهرمان بشن. اون چالش هایی که بعد این قهرمانی افتاد میخوای دوباره شید صحبت رو؟
یه برخورد نامطلوبی توی یه بازی های گذشته توی یه بازی دیگه ای که بچه های نوجوان ما داشتن توی فوتسال به اهلی اتفاق نامطلوبی بین ایران و افغانستان شکل گرفت تو اون بازی که خب خدا شکر توی بازی دیگه ای که توی همین بازی همبستگی اسلامی بین تیم امید ایران با امید افغانستان بازی که انجام شد یه برخورد خیلی فوق‌العاده و همدلانه‌ای شکل گرفت که شایسته این بازی های همبستگی اسلامی هم همینه و تونست اون کدورتی که رخ داده بود رو جبران کنه. اتفاق خیلی خوب و واقعا از بچه های ما همین انتظار میده که با همدلی بازی کنن و خب بازی هم پیروز هم بودن، پیروزمندانه و با همدلی با اخلاق.
آره خب البته امید که نبود تو مسابقات فوتسال بزرگ سالان بودن، مسابقات بازی نوجوانان تو بحرین برای رده سنی نوجوانان بود که این برای بزرگ سالان بود و یه اتفاق ویژه‌ای هم افتاد. خب اون خوشحالی معروف وحید شمسی که خیلی خبرساز شد رفت توی تیتر یک رسانه ها و اینکه یه سری ها خب واکنش های شدید نشون دادن، یه سری ها دفاع کردن. حالا مهدی خود نظر چیه اگه بخوای یه صحبتی کنی اینکه قابل دفاع هست، اینکه اصلا قابل نقد هست؟
اولین نکته اینه که اصلا قضیه به نظر من اینقدر جنجالی نیست و نبود، یعنی یه اتفاقی بود، اون تونسته بود یه ابراز نظری انجام بده و تا این حد هم خیلی معموله توی همه بازی ها، خیلی شادی گل دادن و تو شادی گلشون یه ابراز نظری انجام میدن و واقعا من واکنش منفی هم ندیده بودم، یعنی بعدش هم خیلی معمولی طی شده بود و خب یه نظری ابراز کرد که خب البته نظری که هر شیعه و هر ایرانی شیعه ای نظر رو حتما داره، حالا اینکه علاقمند باشه این نظرش اونجا ابراز کنه یا نه این تصمیم ایشون بوده و تصمیمی که مطابق فضای بازی ها عادیه، یعنی توی همه بازی ها ما داریم که بالاخره یه شادی گل میتونیم داشته باشیم. بعدش یه واکنش یه فردوسی پور داشتن که خب به نظر من واکنش غلط بود، ولی باز هم من حس نمی کنم که نیازمند این بود که به این موضوع خیلی بحرانی پرداخته بشه، نه یه اتفاق خیلی عادی بود، یه شادی گل صورت گرفته، یه ابراز نظری صورت گرفته و خیلی عادی.
حالا خودت اسم آوردی، حالا من مثالی صحبت کنم. من واکنش فردوسی پور خیلی تند دیدم، اصلا اون کپشنی که برای پستش توی فوتبال 360 زده بود، زده بود که تفرقه اندازی در بازی همبستگی کشور اسپانیا. من تفرقه اندازی ندیدم، یعنی خوشحالی گل شایعی بازیکن‌های عراق میکنن، بازیکن‌های یمن میکنن. باقای قدیر وهابی هم قبول دارم، خود تلویزیون سعودی هم زوم کرده بود، عکس گرفتم تلویزیونشون نشون داد. و اینکه
آره چون اصلا قدی موضوع کلیت قدی اتفاقا موضوع همبستگیه، یعنی کلیت بالاخره همه قبول دارن که توی قدی دست امیرالمومنین بالا رفته، دست حضرت علی بالا رفته. حالا اینکه حالا با چه تعبیری بالا رفته و چه منظوری از این تعبیر بوده یه مطلبه، ولی بالاخره اینکه جشن قدی وجود داره، توی این جشن این اتفاق رخ داده و اینا رو کسی توش مناقشه‌ای نداره. یعنی اتفاقا قدی یه مسئله وحدت بخشیه، اگه مناقشاتی هست تو بعد از این قضیه اتفاق میفته دیگه. من با شما همراه هم. حالا ادامه بدیم به بقیه موضوعاتم.
آره کلا من می‌خواستم بگم واکنش فردوسی پور رو دوست نداشتم، مثلا از تیکه کلامایی که استفاده کرد توی اون انتقادش، نمیدونم میخوای برنج بخوری، نمیدونم ریا میکنی و این الفاظ رو حتما موافق هستی فکر می‌کنم. از فردوسی پور چهره رسانه‌ای که خودشو بارها فرزند رسانه این کشور معرفی کرده، این رفتار به نظر من بعید بود. خیلی جای دیگه میشه واکنش نشون داد، نقد کنی و اینکه یه خوشحالی که موفقیتی حاصل شده. اصلا خوشحالی این جسچر صلیب خیلی شایعه. ما رونالدینیو رو داشتیم که بعد هر گلی حالت صلیب میکشید و اینکه حالا بگیم که آقا تو چرا این کارو میکنی، چرا این کارو میکنی، این مخالف روح فوتباله. به نظرم بعد احترام بگذاریم اگر در منافاتی با همبستگی نداره که
موافقم با نظرت، ولی بریم به کلیات بازی هم یه بپردازیم. کسانی توی حالا عنوان بازی ها خورده ششمین دوره بازی ها، راجع به کلیات بازی ها این نظری داری بگو، مطلبی داری بگو. من هم یه چند طرف دارم راجع به کلیات بازی ها و اینکه اصلا چه کسانی تو این بازی ها میتونن شرکت کنن، راجع به این توضیح بده.
این سوال خیلی خوبه پرسیدی. شاید خیلی ها توی پشت گیرنده‌های تلویزیونی دارن این بازی ها رو میبینن، مثلا فلان وزنه بردار کامرونی رو میبینن که داره شرکت میکنه، برن یه پیشینه ببینن، میبینن این هیچ جوره نمیشه بهش مسلمون گفت، از پیروای ارادتمند حضرت مسیح هم هست. حالا اینکه چجوری مجوز حضور تو این بازی ها رو گرفته. این بازی ها کشورهایی که عضو سازمان همکاری اسلامی هستن، یعنی 57 کشوری که عضو سازمان همکاری کشور اسلامی هستن، میتونن ورزشکار اعزام کنن و ماهیتا خود ورزشکار این که مسیحی باشه، مسلمان باشه یا پیرو به هر دینی باشه اصلا اهمیتی نداره. و ورزشکارهای به نام مسلمانی داریم از سایر کشورهای مثلا اروپایی، غربی، جای دیگه که عضو سازمان کشور همکاری اسلامی نیستن و خب نتونستن اعزام شن. این سوالی بود برای خیلی از مخاطبین که جواز حضور توی رقابت ها به چه صورته و این همبستگی کشورهای اسلامی چه متر و معیاری داره، که فکر میکنم که تا حدی به این پرسوال پاسخ داده شد.
بله در واقع حالا من میخوام جمع‌بندی داشتم صحبته. ما 57 کشور داریم که عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی هستن. تقریبا تمام کشورهایی که بالای 50% جمعیتشون مسلمانن شامل این 57 میشن و تقریبا فقط همین 57 هم که حالا یه چند تاشون کمتر از 50% هم، ولی تقریبا تمام کشورهایی که بالای 50% جمعیتشون مسلمانن همین سازمان رو تشکیل دادن و تمام جمعیت این کشورها میتونن توی این بازی ها شرکت کنن، چه مسلماناشون چه غیر مسلماناشون، یعنی تمام افرادی که اتباع کشورهای عضو سازمان همکاری کشور اسلامی هستن، اصلا رسما هم مثلا مسیحی باشن، رسما هم غیر مسلمان باشن، رسما هر دینی داشته باشن، میتونن بیان توی این بازی ها شرکت کنن و افرادی که عضو این سازمان نباشن نمیتونن توی این بازی ها شرکت کنن، چه مسلمان باشن چه نباشن. یعنی شرط شرکت توی بازی ها مسلمان بودن نیست، عضویت داشتن تابعیت کشورهایی که عضو سازمان کشور همکاری اسلامی هستن شرط شرکت توی بازی هست. و اینکه این ششمین دوره بازی هاست. حالا نکته جالبی وجود داره، اینی که دومین دوره بازی ها قرار بوده تو ایران انجام بشه و هیچ وقت هم انجام نشده، حتی عنوانش هم هنوز برای ایران محفوظ باقی مونده. یعنی مثلا دوره دوم هیچ وقت برگزار نشده و دوره سوم تو جای دیگه ای برگزار شده. حالا اتفاقی که سر دوره دوم افتاد و من حتی دوره خاطره هم دارم ازش، از دوره که برگزار نشد، خاطره من اینه که اون زمان اومدن از داوطلبینی که حاضرن توی بازی ها مشارکت داشته باشن تو برگزاری بازی ها کمک کنن، که معموله توی بازی المپیک، توی بازی جام جهانی اینا، که یه جمعی از مردم هم به صورت داوطلب میان مشارکت میکنن تو برگزاری بازی ها. از داوطلبین فرم پر میکردن که منم توی اون داره فرم پر کرده بودم، چون خیلی قضیه جدی بود، یعنی تا نزدیکی هایی برگزار شدن رفتش، ولی در نهایت به دلیل یه سری کارشکنی ها، حالا که مربوط به مسئله خلیج فارس و بعضی مسائل اختلافات بین کشورهای عربی و ایران میشد، متاسفانه این بازی ها برگزار نشد سال 2009 و دور سوم در اندونزی برگزار شد. یعنی در واقع دور اول توی عربستان بوده، دور دوم توی ایران بوده که برگزار نشده، دور سوم توی اندونزی، دور چهارم توی باکو بوده، دور پنجم توی ترکیه بوده که توی قونیه برگزار شده، و دور ششم دوباره توی عربستان که این بار توی ریاض در برگزار میشه.
و بعد منتظر باشیم ببینیم دوره بعدی تو مالزی چه اتفاقی رخ میده، چون نه. که توی همین دوره قرعه کشی کردن میزبان دوره بعدی رو و مالزی خب کاندید بود و شانس میزبانی از این رقابت‌ها رو تو سال 2029 داره. بعد ببینیم چه اتفاقی رخ میده.
یه مسئله جالبی دیگه هم که دیدیم اینه که خب این اولین دوره این بازی همبستگی اسلامی سال 2005 بوده. شاید براتون جالب باشه که ما قبل از این بازی ها، یعنی قبل از سال 2005، یه بازی دیگه ای داشتیم که ایران این بازی ها پایگذاری کرده بوده. اسم این بازی ها چی بوده؟ بازی های اسلامی بانوان. بازی های اسلامی بانوان و ایران تو سال 1993 برگزار می‌کنه دور اولش رو، و دور دوم 1997، دور سوم 2001، دور چهارم 2005، و دور ششم دیگه برگزار نمیشه، دور پنجم دیگه برگزار نمیشه به دلیل همین همپوشانی که با بازی همبستگی اسلامی پیدا می‌کنه. خب این یه اتفاق خیلی جالبی بوده، یعنی ما اولین کشوری بودیم که این بازی‌های برای کشور برای مسلمان‌ها ما یک بازی‌های چند رشته‌ای رو برگزار کردیم و 4 داداش هم تو ایران برگزار شد به شکل خیلی مناسبی، ولی متاسفانه ما اینو ادامه ندادیم. حالا یه تفاوتایی هم توی اون بازی اسلامی بانوان با بازی همبستگی اسلامی کشور اسلامی وجود داشت. یکیش این که حالا تو سه دوره اول بازی‌ها عنوان بازی‌ها چی بود؟ بازی‌های بانوان مسلمان بود. توی این بازی‌ها کیا شرکت می‌کردن؟ بانوانی که مسلمان باشن توی هر کشوری باشن، یعنی فقط اعضای این 57 کشور سازمان همکاری اسلامی نبودن. بانوان مسلمان از تمام دنیا، از تمام 195 تا عضو سازمان ملل یا از هر جای دنیا، یعنی از کشورهای غیر مسلمان هم می‌تونن شرکت کنن توی بازی‌ها و شرکت هم می‌کردن. دور چهارم حتی به شکل خیلی جالبی عنوان بازی ها حتی از این هم وسیع‌تر شد، عنوان بازی ها به بازی های اسلامی بانوان تغییر پیدا کرد. میدونی یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی که نه تنها بانوان مسلمان از تمام کشورها میتونن شرکت کنن، بلکه بانوان غیر مسلمان هم از تمام کشورها میتونن شرکت کنن، یعنی تمام بانوان میتونن شرکت کنن توی بازی ها. و شاید اولین، یعنی من سابقه ذهنیم سراغ ندارم که ما بازی های چند رشته‌ای ویژه بانوان داشته باشیم در جهان. این تنها مجموعه بازی های چند رشته‌ای ویژه بانوان همین بازی اسلامی بانوان بود که ایران برگزار کرد 4 دوره. ویژگیش چی بود؟ این تو دوره چهارم حتی بانوان غیر مسلمان هم میتونستن شرکت کنن و شرکت هم کردن، یعنی ما از کره جنوبی داشتیم، از کشورهای دیگه داشتیم. فقط چه اتفاقی رخ میداد؟ فقط اتفاقی که رخ میداد این بود که بانوان از بازی های اسلامی بانوان بود، یعنی بازی های یه سری مشخصاتی داشتن که مطابق با فرهنگ اسلامی بود. مثلا بانوان حق داشتن که از پوشش های اسلامی استفاده کنن و وضعیت برگزاری بازی ها جوری بود که مطابق با شئون بانوان باشه، وضعیت تیمایی داره، ولی وضعیت تیمایی برگزار کننده، تیمایی فیلم برداری و چیزهای مختلف که توی بازی ها هست. اما حتی تمام بانوان میتونستن شرکت کنن، یعنی بانوان غیر مسلمان هم میتونستن توی بازی ها شرکت کنن، مطابق اونا میتونستن پوشش آزاد خودشون داشته باشن، ولی محدودیتی برای بانوان مسلمان وجود نداره، چون تو اون زمان تو خیلی از بازی های جاهای دیگه، مسابقات جاهای دیگه، بانوان مسلمان حق نداشتن شرکت کنن و ممنوعیت مثلا حجاب و اینا رو داشتیم. حالا الان یه مقدار وضعیت بهتر شد، ولی ای کاش ما اون نوع ادامه میدادیم، اون بازی اسلامی بانوان رو ادامه میدادیم که بالاخره یک نهاد قوی بود که ما راه اندازی کرده بودیم. چهار دادم تونسته بودیم برگزار کنیم، شاید تنها بازی های چند رشته بزرگی باشه که توی ایران برگزار شده، ولی متاسفانه اون ادامه نداد.
خیلی سخت بود، خوب بوده با توجه به اینکه فال پریزیش هم کشور ایران کرده میشد ادامه دار
بشه. حتی مقدمه برای این بازی هم بستگی هم هست، یعنی ما 4 داده قبل از بازی هم بستگی، قبل از اینکه به وجود بیاد ما برگزار کرده بودیم، ولی خب اون پایداری و اون که ادامه بدیم، این ادامه دادن خیلی مهمه توی شکل گیری اینجوری.
مهدی تو وسط صحبتات دست شئون اسلامی رو کردی، یه بحثی که حالا من میدم تو فضای مجازی مطرح شد، حالا یه سری رسانه هم بهش پرداختم توی انگلیس و توی غرب، این که آقا میگفتن که این چه بازی های همبستگی کشور اسلامی، حالا مخصوصا حالا مثلا رشته شنای بانوان ما میدیدیم، حالا نمیدونم یه بخشش رو دیدی یا نه، تلویزیون خودمونم پخش کرد یه چند ثانیه ایشو، اینم بازم حاشیه ساز شد و این اتفاقایی که میگفتن آقا حجابه کو، این چرا مترو معیار اسلامی رو نداره، و اینکه اینم نکته جالبی بود دیگه، حالا نمیدونم چیزی به ذهن تو میرسه، آیا موجه نیست لازم
خب هست. چون گفتم دیگه اصلا این بازی ها قرار نیست که تفاوتی با مثلا چم المپیک یا تفاوتی با جاهای دیگه داشته باشه،
فقط ورزشکارا لزوما مسلمان نیستن که،
فقط بین کشورهای عضو سازمان همکاری کشور اسلامی انجام میشه، تفاوت داره با اون بازیه که ما برگزاریم. اون بازیه که ما برگزاریم که انتظار بود که چنین ویژگی‌هایی توش باشه، انتظار بود که ما بخشی از شئون اسلامی رو بتونیم توش رعایت کنیم، حالا بدون اینکه مثلا اجبار کنیم برای مثلا بقیه، ولی دست کم مثلا تلاش کنیم که یه مقداری تو ضوابط بازی‌ها مثلا دست کم داورها و تیم‌های عوامل اجرایی اینا مثلا بتونن تمام تا حد ممکن تمام عوامل اجرایی از بانوان باشن برای بانوان. تو اون بازی های اسلامی بانوان که ما تلاش داشتیم این موضوع جز اهداف بازی ها دیده شد، ولی این بازی اصلا اینجور نیست، اصلا جز اهدافش هم این نیست، فقط همبستگی بین کشورهای اسلامی، یعنی 57 تا کشور هم، و اینکه همبستگیشون بیشتر بشه تلاش کردن این بازی ها برگزار. این بازی ها هم خیلی خوبه، یعنی اینکه بالاخره بین کشور اسلامی همبستگی ایجاد بشه، ولی ای کاش اون رو هم ما می داشتیم همچنان. و این که به نظرم جا داره که حالا به این بازی هم ایران بیشتر توجه بکنه، بالاخره یکی از مهمترین مسابقاتی که تو جهان وجود داره، در سطح مثلا بازی های قاره‌ای میشه به این بازی هم توجه داشت، بیش از 40 کشور تو بازی ها مشارکت کرده بودن، جزء بازی های پر تعداد محسوب میشه.
57 کشور بودن دیگه؟
نه همه کشور
مشارکت، همه کشور ها نبودن،
ولی خب تعداد خیلی بالا. و اینکه خب ترکیه مثلا هر دفعه با تعداد ورزشگاه بیشتر، ترکیه خیلی جدی تر میگیره بازی ها رو، سعی میکنه که با حداکثر توان مشارکت کنه، ایران با حداکثر توان مشارکت نمیکنه، ولی خب این به نظر من جا داره که ما این بازی ها رو چیز تر ببینیم، تو رسانه های فارسی هم جا داره که بیشتر داشت پرده بشه.
یه سری ورزش ها هم هستن، خب الان تو بابوی مسابقات جام جهانی هستیم، ولی فوتبال نمیدونم چرا تو این مسابقات نیست، اینکه حالا دوره‌های قبل بوده یا نه، یا اینکه به خاطر اینکه بازی‌های مقدماتی جام جهانیه و شرایطش نبود که کشورها حضور پیدا کنه، اینم نکته خوب جالبیه. بازی امارات و عراق هم حالا دو تا کشوری که نماینده زیاد داشتن تو این بازی‌ها مقدماتی جام جهانی، خیلی اتفاق ویژه‌ای رقم خورد، جایی که سهمیه آخر آسیا برای حضور تو جام جهانی رو تونست عراق تو دقیقه 107 بگیره با گل پنالتی که زد، و این یکم نکته جالبی بود، و اینکه بعد بره به مصاف بولیوی ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره،
بتونه تو پلی آف امتیاز شرکت در جام جهانی رو بگیره یا نه. تشکر میکنم از آقای رضایی، خیلی لطف کردید، حالا انشاءالله تو پادکست های بعدی بیشتر در خدمت خواهیم بود و از اتفاقات ایران و جهان به ویژه کشور اسلامی با هم گفتگو می‌کنیم. سلامت باشید. خدا حافظ شما. از مخاطبین عزیزم تشکر میکنم. تا اینجای کار ما بودید، ان شاءالله تو پادکست های بعدی هم با ما همراه باشید. خدا حافظ.